سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. سپاسگزاریم که 30 دقیقه همراه این برنامه خبری هستید. برنامه کافه خبر چند سالی است که از شبکه رادیویی سلامت تقدیم شما میشه. این برنامه هر هفته از شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه با بررسی مهمترین خبرهای روز در خدمت شماست. در این برنامه تلاش میکنیم که پاسخگوی مطالبات شما شنوندگان گرامی هم باشیم، به شرطی که شما نظرات، پیشنهادها و دغدغه خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق تنها مسیر ارتباطی با این برنامه 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. شب در این کافه سر میز پیشخوان تحلیل خبر و میز شما برای شما خبرهای مختلفی داریم و البته چند گفتگو.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
برای ورود به این کافه سه خبر رو در نظر گرفتیم و دوست داریم که شما شنونده باشید. حضور رئیس جمهور در وزارت ورزش و جوانان، محله شهید رئیسی چابهار با حضور رئیس جمهور افتتاح میشه و همینطور برگزاری اولین جشنواره ملی الگوهای کنشگری اجتماعی بسیج. سرمیز تحلیل میخواییم راجع به شیوع آنفولانزای H1N1 در کشور صحبت کنیم. هشدار در این زمینه صادر شده. سرمیز خبر چند خبر داریم و نهایتاً سرمیز شما هم میخواییم راجع به جشنواره ملی جهادگران علم و فناوری گفتگویی رو داشته باشیم. اولین خبر ما اختصاص داره به حضور رئیس جمهور در وزارت ورزش و جوانان. رئیس جمهور صبح امروز در وزارت ورزش و جوانان حضور یافته. آقای دکتر پزشکیان ضمن حضور در وزارت ورزش و جوانان بر تقویت ورزش همگانی و ورزش محلات، اهتمام و توجه ویژه به ورزش بانوان، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، در ارتقای کیفی ورزش کشور تأکید کرد. خبر بعدی در این بخش، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت محله شهید رئیسی چابهار با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. سردار زهرایی گفت سال گذشته 123 هزار فرصت شغلی در همه رده های بسیج ایجاد شده است. بشنویم بخش از صحبت های سردار زهرایی.
سال گذشته 123 هزار فرصت شغلی بسیجی که میگم یعنی همه رده های بسیج، سپاهای استانی ایجاد کردن، اخشار بسیج و پایگاه های مقاومت، همه هر آن بزرگواری که در بسیج درگیر بوده 123 هزار فرصت شغلی
پنسا.
بخشیشو ما با وزارت بسته بودیم، به دولت تعهد داده بودیم، تو سامانه ثبت شده، بخشش هم نه تعهد نداده بودیم، مازاده بر اون کار شد. امسال ما تعهدمون به دولت محترم اینه که اگر 10 همتی که تفاهم کردیم، ما امسال 2.5 همت تفاهم داریم برای بودجه، خب الحمدلله در این تسهیلات چون زودتر شروع شده امیدواریم بتونیم همش هم جذب کنیم انشالله. بانک های محترم هم
همت کنیم همت برای چقدر اشتغال آره. ایجاد کنه
100 هزار تا شغل ثبت در سامانه به دولت قول دادیم، 50 هزار تا فرصت شغلی هم مازاد. ما الان مرز 100 هزار تا فرصت شغلی رو داریم، تا پایان سال هم هنوز فرصت داریم که انشالله 50 هزار تا فرصت شغلی دیگه هم ایجاد بکنیم.
صحبت‌های سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور رو به مناسبت هفته بسیج مستضعفان شنیدین. اما خبر دیگری داریم باز از بسیج، برگزاری اولین جشنواره ملی الگوهای کنشگری اجتماعی بسیج. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی الگوهای برتر در عرصه‌های مختلف است. آقای فتوحی دبیر جشنواره الگوهای کنشگری اجتماعی بسیج:
خب ما اولین جشنواره الگوهای کنشگری اجتماعی بسیج رو به لطف خداوند و با همکاری شبکه عظیم اجتماعی امروز در خدمت شما هستیم. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی الگوهای برتر در عرصه‌های مختلفه. عزیزان، مهمترین عرصه‌ای که ما چند سالی داریم به هر حال با همکاری شما نقش آفرینی میکنیم، عرصه امر به معروف و نهی از منکر. این جلسه برگزار شده که انشالله هم از برترین های این چهار تا عرصه تجلیل بشود و همین که این دوستان وقتی خواهد داده شد که چهار نفر از هر عرصه یک نفر انشالله اینجا حضور پیدا خواهد کرد.
ساعت به وقت کافه خبر رادیو سلامت 20:38 و در ادامه میخواییم سر میز دیگری راجع به هشدار شیوع شدید آنفولانزای H1N1 در کشور صحبت کنیم.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
دکتر صالحی رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به روند افزایشی ابتلا به آنفولانزای H1N1 هشدار دادند. خب در خدمت دکتر صالحی هستیم. سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما سرکار شهربازی، هموطنان عزیزمون، شب بخیر میگم. در خدمت.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. ریشه این خبر می‌خوایم بدونیم که آیا بررسی‌های علمی شده یا مواردی در کشور مشاهده شده؟
هر دو هست. هم ما خودمون تو دو هفته گذشته در بیمارانی که می‌بینیم شاهد افزایش موارد آنفولانزا بودیم و هم من بخوام دکتر یاوریان رئیس آزمایشگاه جامعه آنفولانزای کشوری مشورت می‌کردم، چون گفتن دو هفته گذشته یه افزایش قابل توجهی در موارد ابتلا آنفولانزا از نوع H1N1 گزارش شده.
این همه موردی هستش که الان ما می‌بینیم، یعنی همه مبتلا میشن.
بله،
خطر زیادی
بله،
نداره.
بله بله بله، عملا یه سرماخوردگی شاید بشه گفت، اما در بعضی موارد شدیدتر، همون سندرومی که اصطلاحا خارجی‌ها بهش فلو میگن و ما آنفولانزا میگیم، پای تب شدید، سردرد، ضعف و بیحالی، احیانا دردهای عضلات، کوفتگی و نهایتا در بعضی موارد ممکنه دردهای گوارشی، تهوع و حتی اسهال هم مشاهده بشه. در بعضی از موارد میتونه خیلی پیشرونده باشه و افراد رو به صورت جدی حتی سیستم تنفسی رو درگیر بکنه. تعداد مواردی که ما بستری داریم بیشتر افرادی هستن که مسنن، افرادی هستن که باردارن و افرادی که احیانا بیماری های زمینه جدی دارن.
بله، وقتی کلمه آنفولانزا به تنهایی میاد انقدر باعث نگرانی نمیشه، ولی این زمانی که علامت اختصاری H1, N1, N1 اینا کنارش قرار میگیره فکر میکنیم که یک بیماری جدیدی، یک ویروس جدیدی هست.
نه جدید نیست خانم شهربازی، همون H1 N1 هستش که سال 2009 اگه خاطرتون
باشه بله بله
همه گیری جهانی شد. اون موقع یادتون باشه معروف به آنفولانزای خوکی، هرچند در پرندگان و انسان هم دیده میشد، ولی خب شد اولین بار در خوک کش شد به خوکی مشهور شد.
اون موقع شدتش هم بیشتر بود، موارد ابتلا هم بیشتر بود.
بله اولین بار بود که این استرین انسان‌ها رو درگیر می‌کرد، به خاطر همون ایمنی نسبتش خب خیلی پایین بود و نهایتاً در واقع تعداد زیادی رو نزدیک به گزارشات میگن نزدیک به 300 هزار نفر و شاید بیشتر در جهان قربانی کرد. اما از اون به بعد جزء آنفولانزاهای فصلی قرار گرفت این استرین، هرچند واقعیت آنفولانزاهای خطرناکیه، به خصوص در افرادی که
بیماری زمینه
خطرات هستند. بله، مثل کودکان کمتر از 6 سال، مثل افراد مسن بالای 65 سال، مثل خانم‌های باردار، افراد چاق، افرادی که شیمی درمانی میشن یا مبتلا به سرطان هستند، افرادی که در واقع بیماری‌های زمینه‌ای مثل اختلالات کبدی، کلیوی، قلبی و ریوی دارن، اینها باید خیلی مراقب باشن.
برای همینه که پیشنهاد میشه که در زمان مناسبی که اعلام میشه این عزیزان واکسیناسیون آنفولانزا رو انجام بدن.
اچ‌1 ما خانم شهربازی تو واکسن موجود هست، یعنی هم در واکسن‌های ایرانی و هم در واکسن خارجی موجود در کشورمون این ویروس وجود داره در این واکسن‌های 3 تا 4 ظرفیتی و میتونن این واکسن‌ها به خوبی ازش پیشگیری بکنن. هرچند راه اصلی پیشگیری زدن ماسک، شستشوی دست و اجتناب از تماس با افراد مبتلا هست، اما قطعا واکسیناسیون به خصوص برای افراد پرخطر پیشنهاد.
در مقایسه با سال 2009 فرمودین که ایمنی نسبت به این بیماری و ابتلا به اون خب افزایش پیدا کرده، این ایمنی ناشی از همین واکسیناسیون هست یا ضعیف شدن ویروس؟
ببینید بیشتر بخواید چه بخواید، خب ابتلا تو جمعیت بشری صورت گرفته، خود این ابتلایی میتونه یه تاریخچه از ایمنی تو در واقع جوامع ایجاد کنه که خودش مؤثر. از اون طرف خب واکسیناسیون گسترده و احیانا در واقع رعایت اصول بهداشتی هم کمک کننده بوده.
بله، و در نهایت بدون شک مطمئن هستم که نباید خودسرانه برای درمان آنفولانزا دارو مصرف بشه، به ویژه آنتی بیوتیک.
دقیقاً. درمانش اگه آدم بخواد بگه استراحت، مصرف مایه ها، در موارد دیگه تبوله از بیشتر از 3-4 روز طول کشته یا جز افراد پرخطر هستیم به پزشک.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر صالحی گرامی. ما هم همینطور، شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
کافه خبر، برنامه زنده کافه خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
شب خوبی داشته باشین شنوندگان گرامی. این برنامه کافه خبر و تا ساعت 21:09 شب هم ادامه خواهد داشت، اما سر میزه دیگری در خدمت شما خواهیم بود با مرور چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر، استقبال جوانان از سفر معنوی حج عمره. رئیس ستاد عملیات عمره گفته در دو ماه اخیر بیش از 55,000 زائر ایرانی راهی سفر عمره شدند که حدود نیمی از آنها زیر 60 سال سن دارند. گزارش رو بشنویم.
این روزها شهر مکه میزبان بیش از 5000 عمرگزار ایرانی است. عمرگزارانی که بعضی هاشون خیلی کم سن و سال هستن، بعضی ها هم سن و سالی ازشون گذشته. اما در بین زائران خانه خدا برخی ها هستن که علاوه بر نیت زیارت با نیت های دیگه ای راهی این سفر معنوی شدن، مثل آقا علیرضای 14 ساله که برای جشن تکلیفش اینجا اومده.
خواستم از نزدیک ببینه که در مورد پیامبرمون، در مورد دینش توضیحاتی رو که تو کتابا دیده بود و به چشمم ببینه و خودش بتونه با اشتیاق اگه اعمالی بهش واجب میشه، این واجب شدن فقط از رو زبان نباشه، اگه بهش میگن بذار درک کرده باشه.
علیرضا بعد از مکه نمازشو میخونه، اخلاق بهتری قرار داشته باشه و بیشتر قرار با خدای خودش راز و نیاز کنه و صحبت کنه.
پایان صف طولانی کمیسیون پزشکی جانبازان تا نیمه بهمن. رئیس بنیاد شهید گفت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید که مدت‌ها دوچار وقفه شده بود، موجب شد حدود 56,000 نفر در صف انتظار باشند. مقرر شده پرونده‌های کمیسیون پزشکی در تهران تا 15 آذر و در استان‌های کشور هم تا نیمه بهمن بروز شوند. خب در این بخشی از صحبت جناب آقای اوحدی رئیس بنیاد شهید رو به اتفاق میشنویم.
تأکید کردیم، مصوبت ابلاغ کردیم که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید که در مورد شهید وقفه شده بود و همین وقفه موجود شد که حدود 56,000 نفر در صف انتظار باشن، این صف انتظار با اعزام هیئت‌های کمیسیون پزشکی به استان‌ها، هر هفته 3 استان و در هر استان 2 نوبت تشکیل بشه. کمیسیون پزشکی باید پرونده ها در تهران تا 15 آذر بروز بشه و در استان های کشور هم نگاه اول ما و برنامه اول ما تا پایان سال بود که به حمدالله چون جلو هستیم انشاءالله تا پایان دی ماه و اواسط بهمن حتما بروز بشه.
هشدار عضو هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران درباره عمل زیبایی برای افراد زیر 18 سال.
عمل رینوپلاستی یک تکنیک و یک رویکرد جراحی هست برای اینکه مشکلاتی که در ظاهر بینی وجود داره در کنار اختلالات عملکردی بیمار رفع بشه. اقدام به جراحی زودرس زمانی که رشد صورت کامل نشده عملا نتایج خیلی خوبی رو به بار نخواهد آورد و ممکنه علارغم انجام جراحی تغییراتی در طول زمان اتفاق بیفته. عددی که از نظر قانونی بیشتر صحبت میشه بعد از 18 سال در واقع عمل جراحی انجام بشه.
کیفش خیلی
مسئله بسیار مهم و حساسی، متاسفانه انتخاب غلطی که بعضی از افراد بدون بررسی های لازم انجام میدن که هم منجر به نتایج فاجعه بار از مرگ تا آسیب های غیر قابل برگشت شده.
کوتاه بشنوید، آیا مصرف گل اعتیادآور است؟ بله، برخلاف باور عده‌ای مصرف گل اعتیادآور است. آنچه که شنیدید نقل قولی بود از دکتر محمد علی فلاح زاده روانپزشک که در برنامه گل یا پوچ رادیو سلامت حضور داشتم و در خصوص عوارض ناشی از مصرف گل نکاتی رو گفتن، از جمله اینکه مصرف گل با ایجاد وابستگی فیزیولوژیکی و روانی اعتیادآور است. ایران 8 کشور پرطلای وزن برداری جهان. تیم ملی وزن برداری ایران تاکنون در مسابقات قهرمانی جهان توانسته 68 مدال به دست بیاورد که 25 مدال آن به رنگ طلا بوده است. 15 روز تا آغاز مسابقات وزن برداری قهرمانی جهان بیشتر باقی نمانده است و باید دید کدام کشور سهم بیشتری از مدال‌های قهرمانی جهان 2024 را به دست خواهد آورد. و آخرین خبر این بخش، نقل قولی است از رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران. 12% مرگ‌ها در ایران ناشی از آلودگی هوا است. سرمایه گذاری در کاهش آلاینده ها باید شتاب بگیرد. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نقش 12% آلودگی هوا در فوتی های کشور گفت توقف مصرف مازوت در 3 نیروگاه به همت دولت 14 میتواند فرصت مناسبی باشد و در خصوص رسیدن به کاهش آلودگی علاوه بر این مسئله موارد دیگری را باید در نظر گرفت و برای رسیدن به آن سرمایه گذاری کرد. سپاس از شما شنوندگان گرامی که همراه هستیم با کافه خبر رادیو سلامت. حدود 9 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم و البته سر میز دیگری در خدمت شمایی.
الو کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
شنوندگان گرامی، خدمت شما عرض کنم که در هفته بسیج هستیم و همونطور که در خبرها هم خوندیم قرار فردا 8 دوره جشنواره جهادگران علم و فناوری برگزار بشه و افتتاح بشه. به همین منظور در خدمت دکتر رضوی نژاد هستیم، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور. آقای دکتر رضوی نژاد سلام عرض می‌کنیم، هفته بسیج رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو و همچنین عرض تبریک و گرامی داشت هفته مبارک بسیج بر همه بسیجیان و جهادگران حوزه علم و فناوری.
بسیار ممنونیم از شما. خب انشالله فردا افتتاحیه 8 دوره جشنواره جهادگران علم و فناوری رو خواهید داشت. می‌خواستیم که بیشتر راجع به این جشنواره توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه 8 دوره هم برگزار شده باید حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. بفرمایید.
بله، ما در واقع بسیجیان و محققان زیادی رو داریم توی کشور که در حوزه علم و فناوری تلاش زیادی رو دارن انجام میدن و این تلاش ها الحمدلله رب العالمین الان به نقطه‌ای رسیده که اینو در حوزه‌های مختلف از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشرفته که در صنعت مختلف هست و کارخانجات و اینها این نقش رو در مجموعه‌های مختلف این مردم اومدن و این نقش‌آفرینی رو داشتن.
بله.
برای اون تقویت، برای هم ترویج هم تقویت روحیه خودباوری و امیدآفرینی و جشنواره کار خودش رو آغاز کرد. این فلسفه وجودیش با همین معنا بود و عملا 8 جشنواره فردا آغاز به کار میکنه. 8 دوره جشنواره جهادگران علم و فناوری، این جشنواره خاصیتی که داره یا در واقع اون خصوصیتی که در موردش میتونیم صحبت بکنیم اینه که از ایده تا تجاری سازی و تا محصول نهایی و حتی اون بحث فرآیند تولید و کارخانه همه این چرخه رو داره پوشش میده. یعنی ما اینجا در جشنواره هم شبکه پشتیبان، یعنی مراکزی که میتونن این پشتیبانی رو انجام بدن، مراکز برتر رو شناسایی میکنیم.
بله.
هم اون شبکه پاسخمون، هم ایده برتر رو، هم تیم‌ها و گروه‌های برتر رو و در واقع هم چهره های برتری که توی این عرصه جهاد علم و فناوری نقش آفرینی داشتن
در همه حوزه ها. فکر کنم دایره فعالیت و انتخاب شما بسیار گسترده است.
بله،
از نظام سلامت، مسکن، را و همه یه فهم کنم که دیگه چیزی نیست که در مجموعه شما مورد توجه قرار نگرفته باشه.
کاملا فرمایش شما درسته. ببینید بسیج تعریف اون مأموریتی که برای خودش انجام میده، بسیج کردن ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل انقلاب اسلامیه. شما همه این مساقایی که فرمودی اینا مسائل روی میز نظام، مسائل مردم هست و اینا رو سعی میکنه شرایطی رو فراهم کنه که مردم بیان ذیل این نقش آفرینی بکنن و بتونن بخشی از این مسائل رو حل بکنن.
البته با فناوری های روز هم پیش میرید. من در خبر دیدم که هوش مصنوعی و کوانتوم و خیلی از موضوعات علمی روز رو هم مورد توجه قرار دادید.
بله، ببینید ما چون دایره ای که راجع به بسیج صحبت میکنیم، منظورمون همه کسایی که احساس مسئولیت میکنن نسبت به کشور و انقلاب و بنای آحاد ملت ایران رو
بله
پوشش میده. ما البته فردا همزمان با آغاز به کار جشنواره افتتاح 9 تا مرکز رشد، حالا فنی یا علوم انسانی رو، از این 9 تا مرکز رشد 7 تاش مرکز رشد فنی هستن، فنی مهندسی هستن، 2 تا مرکز رشد و مرکز رشد علوم انسانیه.
و این دوره از جشنواره آقای دکتر چند روزه است؟ یه روزه است؟
بله، جشنواره فردا آغازش هست، یعنی تو استانهای مختلف و شهرستانهای مختلف این جشنواره برگزار میشه. توی اردیبهشت ما انشالله روز خاتمه یا روز پایان جشنواره و اون معرفی برترین ها.
22 و 25
ما فردا 9 تا مرکز رشد فنی رو توی استانهای مختلف به صورت تصویری، حالا هم اردبیل، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، همدان، در واقع و چند تا استان دیگه که فکر میکنم ایلام و خوزستان و در واقع 9 تا استان رو شامل میشه، ما افتتاح مراکز رشد فنی مهندسی و علوم انسانی رو هم داریم. حالا من اینم توضیح بدم چون اونجا حتی رشدی رو عرض کردم، یکی از در واقع اون گزینه های یک جشنواره انتخاب میشن. این حتی رشدی تیم ها یا گروه های دانشجویی یا مردمی هن که صاحب ایدن، اینا رو در مراکز رشد ما استقرار میدیم. اون فرآیندهای رشدی، اون حمایت ها و اینها رو بسیج با توجه به اینکه کل این چرخه رو میتونه پوشش بده، سعی میکنه این آموزش ها رو بده که این ایده ها تبدیل بشن به واحدهای فناور یا شرکت های دانش بنیان یا در حوزه علوم انسانی تبدیل بشن به صنایع خلاقی که میتونه اون اقتصاد اون گروه رو در واقع بتونه کمک بکنه و پوشش بده.
آقای دکتر، فکر میکنم که فراخوان این جشنواره از چندی پیش منتشر شده، علاقه‌مندان مطلع هستن که باید چیکار کنن و چجوری و به چه نحوی در جشنواره شرکت کنن، ولی در این برنامه‌ای که به طور زنده و مستقیم تقدیم شنوندگان میشه، می‌خوایم شما بفرمایین که علاقه‌مندان چطور میتونن در این جشنواره شرکت کنن و ارسال آثار تا کی، یعنی فرصت داریم که آثار خودمون رو ارسال کنیم.
بله، این ما فردا رونمایی از پوستر جشنواره رو ان شاء الله خواهیم داشت توی سطح شهرستان‌ها و استان‌ها در همه برادر میهن عزیزمون، همه علاقمندان، اون در واقع آدرسی که توی اون شهرستان یا استان اعلام میشه و به تولیگری معاونت علمی بسیج و اون کارگروه کارشناسی که گذاشته میشه، این آثار مورد بررسی و داوری قرار میگیرن در سطح شهرستانی و استانی. تا قبل از اردیبهشت ماه این جشنواره، اون جشنواره استانی برگزار خواهد شد و منتخبین اینها تو سطح ملی انشالله تو اردیبهشت ماه مورد تقدیر و معرفی به جامعه قرار
به فهمه. امید خدا. خیلی ممنونم از همراهی شما آقای دکتر رضوی نژاد گرامی، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور. شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
همچنین خدا حافظ شما شد.
خب، رسیدیم به پایان کافه خبر امشب. سپاسگزاریم که همراه بودین. انشاءالله فردا شب هم با کلی خبرهای تازه کنار شما خواهیم بود.